ایران وجود داره و همه پیرانی هم که میبینیم قطعا پیران دانا نیستند و همونطور که جوان دانای خردمند داریم، پیر نادان هم داریم. توی خیلی از روایت‌ها و حکایت‌هایی که نقل میشه در حالا کارهایی که جنبه طنز داره یه مقدار بیشتره، مثلا در عبید بیشتر دیدم اینو، در یه سری حکایت‌های عرفانی هم گاهی اوقات به پیران غافل هم اشاره میشه که غفلت کردن در تمام زندگیشون. میخوام بگم این گستردگی خیلی زیاده.
گستردگی زیاده. اون مترادف هایی هم که حضرت علی استفاده کرد خیلی عالی بود، یعنی اون تصویر کلی که از جوانی و پیری منتقل شد، که حالا اون قسمت بحث جاهلی بود من کردم که مقداری واقعا منظورم اندازش بود که بیشتر مطرح
شد. بیشتر مطرح شد.
این هست، اینی که شما میفرمایید هست. ببینید صفات بعضا نامطلوبی برای پیری و پیران سری هم قائل شدن. پیر رعنا در همین کتاب قابوسنامه هست که پیر رعنا مباش. و حالا شما هرس و آز رو گفتید، نوعی حالا امروز زوال عقل میگیم در سن بالا ممکنه دوچار بشه. خب طبیعی است که اینها به رسمیت شناخته شده. یه قصه بیمزه حالا شاید باشه که نصرالدین در کوچه ها بچه ها رو میزد، بعد گفتن چرا میزنه، گفت اینا اومدن یعنی ما باید بریم. ببین حواستون باشه، من تاکیدم روی زمانه. اینایی که شما گفتید کاملا درسته، میپذیرم، خودم هم مصادیق رو نقل کردم و باز هم اگر فرصت باشه نقل خواهم کرد که چگونه پیری رو توصیف کردن. منتها میخوام بگم که این گذر زمان و اینکه این پیری و سالخوردگی گلایه‌هایی که ازش هست و اون صفات منفی که احتمالاً ممکنه در پیری انسان دوچارش بشه، مثل خرفتی یا رعنایی یا چیزی شبیه این، منتها مهمترین چیز اون آگاهی یا تفتون یا بیم از عدمه. یعنی ما یه مرحله نزدیکتر به اون ورداریم میشیم، اینه که داستان رو پیچیده تر میکنه. این که بالاخره زمان شما یه 10 سال بیشتر عمر میکنید نسبت به کسی که 10 سال کمتر، اون تجربه داره، دانش بیشتری دارید، مثلا خیلی طبیعی و بدیهی میاد. اما همین فردوسی که شاعر حماسه، سر از توجه داشته باشیم که شاعر، یعنی بزرگترین اثر حماسی زبان فارسی متعلق به جناب فردوسی است. اون در انتهای شاهنامه وقتی به پیری میرسه و از پیری خودش میگه، گلایه داره، یعنی سخن دیگه حماسی نیست. بپوش و نیوش و ببخش و بده، برای دیگر روز چیزی بنه، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. یک توصیف تجربه زیسته از یک شاعر حماسی است. من تاکید دارم که یک شاعر حماسی است که سراسر داره جنگ و نبرد رو با عالی ترین شکل ممکن و جوانی رو با همون توصیفاتی که شما فرمودید در آثار خودش منتقل میکنه. ولی پیری که میرسه انگار میخواد به جوانا بگه بالاخره یه آینده است که برای اون آینده باید یک اندوخته‌ای داشته باشه، و اینجا هم اندوخته کاملا مادی و فیزیکی است. یا اون به رسمیت شناخته شدن پیری در روزگار پیری و کهنسالی، سعدی داره که چون پیر شدی ز کودکی دست بدار، بازی و ظرافت به جوانان بگذار. امثال اینو ابیات هست و حافظ داره این که اون به بی‌حاصلی و بلهوسی میگذاره. منتها من الان نمیخوام اینجا نقش موتور گوگل رو بازی کنم اینا رو بخونم، بیشتر دوست دارم که در مورد اینا صحبت بکنم. یه نکته‌ای که از این که از ما حالا کودک بودیم به ما گفتن، سعدی میگه بشنو که من نصیحت پیران شنیدم، پیش از تو خلق بوده و بعد از تو بودن. مثلا اینجاست که این بشنوی که سعدی داره میگه انگار خوش هم نشنیده، ما هم نخواهیم شنید، اما گریزی از این تکرار هم نداریم. یعنی اینکه یک به صراحت هم گفتن که ما غیر از این مشکلاتی که برای پیری حالا و کهنسالی برشمردیم، گلایه ها، و غیر از فضایلی که در پیری هست که حکمت و اندرز و دانش و بینش و بصیرت هست و قدرت، یه نکته هست که این از پس پیری بازگشتی در کار نیست، و اتفاقا برخلاف بسیاری از تمثیلاتی که به کار برده شده، انسان درخت نیست. سعدی میگه که انسان درخت نیست که فصل خزان رو بگذرونه و دوباره بهار رو بتونه تجربه بکنه. انسان، حالا میدونم که شما انبوه مثال‌های دیگر رو که انسان شبیه درخت زنده هست، اون یه بحث دیگری است، اون به رستاخیز روحانی اشاره ده. اینجا به تجربه عدم و نیستی برمیگرده. در این دو بیت از سعدی مثلا به صراحت میگه که انسان فقط یک بار خزان رو تجربه میکنه و دیگه بهار رو بر نمیگرده. میگه مرد دیگر جوان نخواهد بود، پیریش هم بقا نخواهد کرد، چون درخت خزان که زرد شود، کاش که همچنان بماندی زرد. خیلی تلخه که بگی کاش ما همچنان زرد بمونیم. یعنی این تجربه که عمر بالاخره انسان میگذره و ما جز حسرت و پشیمانی در روزگار کهنسالی نداریم، اینا یه بخشه که حالا عمرت رو مواظب باش، 50 رسید و 70 رسید. اون تجربه‌ای که من گفتم هم حالا تفتون، آگاهی، مرگ آگاهی و حتی ممکنه ناخودآگاهانه باشه، ولی مسلماً بنیان و پایه رو این تشکیل میده. این نکته رو هم بگم معترض فکر کنم وقتمون تو این قسمت هم شد. من خیلی از گلایه ها از پیری و کهنسالی در این متون کلاسیک گفتم. فضیلت پیری، فضیلت کهنسالی رو در بخش دیگر، در بخش دوم حتما که پیر خردمند، نه فقط پیر مغان یا مراد یا قد، بلکه هر پیری به دلیل تجربه‌ای که داره انسان خردمندی محسوب میشه. و اون جمله شما که فرمودید همه پیران خردمند نیستن، کمون که همه جوانان جاهل نیستن، رو میپذیرم، اما نه، در تجربه ادبیات کلاسیک استثناء قاعده رو اتفاقا تقویت میکنه.
خب همراه ما باشید با ادامه صدای پایه شب.
مستی روزگار نوجوانی، مستی روزگار نوجوانی. اگر از من دل برگیری به کجا بروم که به مهرت خو کردم من، بشکند این دل به خدا گر شکنی عهد مرا.
شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم و ادبیات و پیری و کهنسالی موضوع صحبتمونه. در بخش قبلی با جناب خالصی درباره نگاه کلاسیک به مقوله پیری در ادبیات فارسی صحبت کردیم. یه موضوعاتی خب فیزیولوژی که با سامانه اعصاب و احساسات انسان و توانایی دریافت و درک حتی درد سر و کار داره که خب با پیر شدن روز به روز این کمتر میشه و خب این تأثیر میذاره در تولیدات ادبی قطعا. خب در بخش بعدی درباره شعر صحبت کنیم، شعر معاصر. همراه ما باشید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب.
خب در بخش مثل از شاخ افتادن سیب با سعید زار محمدی هستیم تا درباره شعر معاصر صحبت بکنیم. سعید جان سلام، شبت بخیر.
سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب و دوست داشتنی صدای پای شب.
چند روز پیش بود با دوستی صحبت میکردیم و همینجوری تو ذهنمون شاعران و هنرمندان و نویسندگان معاصر رو مرور کردیم. نمیخوام قطعی بگم ولی تا حدی به این مسئله رسیدیم که بهترین کارهایی که شاعران ما، نویسندگان ما خلق کردن توی فاصله 25 سالگی تا 45 سالگیشون بوده مثلا تو این 20 سال. بعد از اون کارهایی که کردن کارهای پخته‌ای بوده، کارهایی بوده که ارزشمنده به لحاظ زبانی، ادبی و هنری و زیبایی شناسی. اما نمیدونم چرا مثلا اون شعرهای اون دوره آره یه حس دیگه ای داره. حالا گاهی اوقات آدم فکر میکنه که خب اینا پیر شدن دیگه نمیتونن خلاقیت و کار و تازه و نمیدونم نگاه دیگری رو داشته باشند، ولی نگاه میکنم میدم خب مثلا مثل شاعری مثل شاملو توی دهه 70 شعرهایی میگه که به لحاظ زبانی خب خیلی قدرتمندتر از شعرهای
بله.
دوره 40 سالگیشه، ولی اون شعرها رو انگار مردم بیشتر دوست دارن. در خیلی از آدمها این اتفاق میفته و گاهی اوقات میگم که انگار بخت بلندی داره یه شاعر که قبل از 40 سالگی حتی ممکنه خدایی نکرده از دنیا بره، قبل از 50 سالی.
درسته.
و این اتفاق هم خب بالاخره افتاده.
البته این توی یعنی عمومیتی دارد، توی البته کلاسیک اینجوری نیست. یعنی ما شعرهای خوبه شاعران کلاسیک رو در سنین بالاتر میبینیم.
بله.
البته چون شعر حالا اونجا اصلا چون کارکرد شعر در این سالها عوض شده، ما اونجا حکمت داریم، تعلیم داریم و شیوه سرودن شعر چیز دیگریست، آن چیزی که میخواد شعر بگه چیز دیگریست در کلاسیک. و امروز البته به دلیل اینکه دغدغه خود شعر به معنای ماهوی شعر عوض شده و رسالتش، حالا از این کلمه رسالت منم چون هم خوشم نمیاد که استفادهش کنم در مورد شعر، ولی حالا ماهیتش بگیم، ماهیتش چون عوض شده به همین دلیل احتمالاً یا مثلا یه پیری میخواییم که دیگه شما وقتی میبینیدش بدونید مثلا اصالت با پیری این آدمه، مثل پیری شهریار. به نظر من پیر بودن شهریار تصویر واقعی و جذاب و قابل توصیف پیری هر موقعی که مثلا یاد استاد شهریار میفتیم همه ما غالبا، تصویر جوانیش با اینکه از جوانیش هم تصاویری هست یعنی، و شعر تر و شورانگیز هم شهریار کم نداره، ولی ناخودآگاه مثلا یاد این میفتیم که پیرم و گاهی دلم یاد جوانی میکند، بلبل شوقم هوای نغمه خوانی میکند. خیلی غزل زیباست و البته تو این مفاهیم باز شهریار اصلا کلا خیلی شعر داره و این تقابل پیری و جوانی رو خیلی زیاد بهش پرداخته. چرا به ما میچسبه این شیوه از غزل و به همه میچسبه، یه جوری حالت عام پسند هم داره، یعنی همه اینو تکرار میکنن، به این دلیل هست که داریم وضعیت رو هم به صورت یعنی در یک وضعیت چند رسانه‌ای هم پیری رو میبینیم، هم پیری رو میشنویم، هم پیری رو به زیباترین و ظریف‌ترین حالت ممکن میخوانیم. و این هوشمندیه که شهریار به کار برده، البته شهریار که البته به کار نبرده، اون آدمایی که داشتن شهریار رو پیش می‌بردن و روی این شاعر کار می‌کردن که بالاخره مطرح تر از اینی که هست بشه، شهریار همیشه شاعر مطرحی بوده، مطرح‌تر از اینی که هست بشه، دست به دست هم دادن و فکر کردن و در دهه 60، در دهه 50، دهه 60 این کار مثلا زیبا رو از شهریار، همین الان هم که می‌بینید، من دیدم آیه اسلام‌زاده که نوجوان‌ها این کار استاد شهریار رو توی فضاهای مجازی به صورت‌های مختلف با عکس‌های مختلف، با مثلا عکس دو پیر مرد دو پیر زنی که همدیگر رو عاشقانه در آغوش گرفتن، مثلا با این عکس این شعر استاد شهریار رو هم منتشر می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم که اون شعر
کار خودشو کرده،
آره کار خودشو کرده و داره می‌کنه همچنان، هم این شعر پیرم و گاهی دلم. بعد جالبه شما دکلمه این شعر رو بشنوید، خب مثلا آقای شهریار که اهل مثلا فن بیان باشه یا بدونه که چطور کلمه رو کامل ادا بکنه، خیلی دلی توی مجلس اینو شروع کرده به خوندن و یک گریه‌ای هم انداخته توش هست، یعنی گریه که ننداخته توش ها. همین هستش که ما باور میکنیم، چون شما بهتر از من میدونید که مدیوم صدا مدیومی است که توش نمیشه زیاد، یا حداقل خیلی باید حرفه‌ای باشی که بتونی دروغ بگی توش، که نمیشه.
بله.
و اون صدای شهریار معلومه که اون گریه صادقانه است، بسیار زیاد صادقانه است. و تو مخصوصا تو اون بیتی که میگه طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند، آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند، اینجا دیگه قشنگ میشکنه. یه مثلا اونجا که میگه عرضم خدمت شما که همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار و عجز و ناتوانی میکنه، توضیح میده، میگه شعر میگم نمیتونم بنویسم.
بله.
چقدر این قشنگه و این چقدر تصویر دوست داشتنی و زیبایی که از پیری ما میتونیم ببینیم، بشنویم و بخوانیم. ولی علی حال پیری در غیر از شهریار که من میگم پیریش پیری متفاوتی است، یا سایه، وقتی سایه رو هم باز ما دیدیم، میدونید نسل جدید ما با سایه ارتباط دیداری بسیار زیادی دارن، میدونید مثلا نشستم به در نگاه میکنم، یکی از شعرهای ضعیف سایه است دیگه، دریچه آه میکشد، یعنی که شعری که در میان شعرهای هوشنگ ابتهاج یه شعر متوسطی به حساب میاد.
بله.
ولی تقریبا میشه گفت حالا با توجه به اینکه پارسال هم فوت شدن جناب ابتهاج، دیگه این هر کسی که گوشی هوشمند دستشه تقریبا همه این رو دیدن. و چرا فکر کنید دیدنیه؟ هوشنگ ابتهاج دیدنی تره تا شنیدنی تر و خواندنی تر، چون یک پیریه با یه محاسن سفیدی داره و ولی خب سر حاله، ولی بعد مطلع مشخصه که اون تجربه رو قشنگ میتونه. حتی مثلا یه تیکه توی توییتر در اومد، من میدیدم اینو، میگفتن اگر مثلا یه پیرمرد بخواد منو نصیحت کنه، این آقا حق داره منو نصیحت کنه، میدونید، یعنی پیری این شیوه رو هم داره. این خیلی جالبه ها، مثلا توی بزنگاه های مختلف یه پیرمردی یا یه پیرزنی رو پیدا میکنن، یک عکسی یه فیلمی ازش پیدا میکنن، مردم عادی، بعد میگن که مثلا فقط این حق داره من نصیحت کنه، این شده به یه المان تکرار شده تبدیل شده. این خیلی جالبه. و یکی از آدمایی که حق داره بقیه رو نصیحت کنه تو این وضعیت هوشنگ ابتهاج. چرا؟ چون قیافه مهربانی داره، مثلا یه ریشه انبوه قشنگی داره، ریشه سفید بلندی داره. پیرید برای نسل جدید، برای مخاطب شعر امروز چیز خوبی نیست، ولی استثناءاتی دارد و این استثناءات هم در شعر ورود میکنن گاهی. یعنی ما این پیرها رو در شعر میبینیم. پیرها اینا چیه؟ یعنی یه صفت مشترکی دارن پیرهای شعر فارسی، حتی شعر معاصر فارسی، اینکه در پیری عاشق میشن. یعنی ما عاشق شدن رو هی میگیریم به عنوان المان و شاخصه جوانی، و این پیرها عرضم خدمت شما مثلا دوباره میان عاشق میشن و همون حال و هوا رو انگار که بر میگردونم. ولی در شعر غرب یا در شعر مدرن خود ما اینطور نیست. مثلا بوکوفسکی میخوندم، نوشته باید باور کنیم تنهایی تلخ ترین بلای بودن نیست، چیزهای بدتری هم هست، روزهای خسته‌ای که در خلوت خانه پیر میشوی و سالهایی که ثانیه به ثانیه از سرت گذشته است، تازه پی میبریم که تنهایی تلخترین بلای بودن نیست، چیزهای بدتری هم هست، دیر آمدن. میدونید، یعنی اونجا دیگه پیری به یک تنهایی کهکشانی برمیگرده. دیده شعر مدرن ما هم در حقیقت به همین شکل هست.
مثلا اون تقابل جوانی و پیری که در ادبیات کلاسیک هست، در دوره معاصر در کلام و شعر شاعران کلاسیک سرا بیشتر دیده میشه.
بله، اونجا
برای همینه بیشتره. که در شعر بهار میبینیم، در شعر رهی میبینیم، در شعر شهریار میبینیم، حالا حتی در شعر سایه با اینکه کلاسیک سراست ولی نگاهشون مدرن تره، شاید کمتر حتی این موضوع رو ببینیم. خودش به مثابه یک المان پیری، عنصر پیری خودش نشون میده.
آره، خودشون
نه خیلی توی کلامش. به قول بهمنی بود دیگه، محمد علی بهمنی گفت شاعر شنیدنی است. حالا
میل توست.
آقای ابتهاج شد دیدنی.
بله، شاعر شنیدنی است ولی میل توست. تو میخوای که بشنویم یا ببینیم؟ شهریار خیلی روی این تاکید داره و خیلی قشنگ هم هست. مثلا یه جایی من توی قبلا میدونید که من معتقدم که شهریار نقش مهمی در مدرن شدن غزل داره دیگه. مثلا اینجا ببینید یه غزل داره با مطلع این که بار دیگر گر فرو دارد سری با ما جوانی، داستانها دارم از بیداد پیری با جوانی. حالا میایم پایین تر، یه جایی یه کلمه‌ای به کار میبره داخل غزله، این خیلی مهمه، مثلا سال 40 تا به روی چشم سنگین عینک پیری نهادم، می نماید محو و روشن چون یکی رویا جوانی. یعنی که از پس عینک هم حتی داره، و این کلمه عینک رو آوردم به عنوان المانی، مثلا این از این دست کلماتی که شهریار استفاده کرده. آدم می تونه بفهمه که چقدر برای شهریار سخته استفاده کردن این کلمات، چون ذهنیت کاملا کلاسیکه. یهو با نیما مواجه شده، دیده خب من که حالا نیمایی سرا که نیستم، بالا بر نیمایی دارم نوشتم، ولی تو غزل هم چیکار کنم یه کلماتی بندازم دیگه. مثلا پول، مثلا عینک، مثلا دکل، کلمه دکل داره تو شعرش،
مثلا تو شعر ترکیش سینما داره.
آره، سینما، این کلمات
سینما پردسی
آره
استفاده میکنه تو شعرش.
و این وضعیت رو حالا عرضم به خدمت شما که پیش آورده، یه جا میگه که الفت پیری و نسیان جوانی بین، که دیگر خود نمیدانم که پیری دوست دارم یا جوانی. این هم یکی از بیتای تأثیر گذارشه که میگه الفت پیری و نسیان جوانی بین، که دیگر خود نمیدانم که پیری دوست دارم یا جوانی. در بهاران چون ز دست نوجوانان جام گیرم، چون خمار باده ام در سر کند قوقا جوانی. این بیتش هم خیلی زیباست که میگه سالها با بار پیری خم شدم در جستجویش، تا به چاه گور هم رفتم نشد پیدا جوانی. یعنی تا گور هم رفته، ناز و نوش زندگانی حسرت مردن نیرزد، من گرفتم عمر چندین روز سر تا پا جوانی، گر جوانی میکنم پیران سر بر من نگیری، شهریار را در بهاران میکند دنیا جوانی. یعنی دیگه دنیا هم داره با من جوانی میکنه دیگه، حالا زیاد به من گیر ندید. شهریار از این عده شاعر است که با این که مثل آدمای اهل ادبیات اینجوری هم به نظر من، یعنی با این که سنها میره بالا و بالاتر ولی اون روحیه به واسطه ارتباط با کلمات درشون حفظ میشه. مثلا میتونیم آقای از شعرهایی که سن زیاد داشتن، من توفیق زیارتشون داشتم، همین جناب ابتهاج بسیار روحیه جوانی داشتن، جناب احمد رضای احمدی، همین الان اون روز توی مراسم آقای شمس علی بابا شاهی رو دیدم، با اینکه سن زیاده و سنشون زیاده، یا اینکه جناب مفتون امینی آخرین بار تو جلسه آقای امرایی تو مؤسسه بهاران دیدمشون، 90 سالشون بود فکر کنم، چقدر با حافظه خوب، شقرق و پیری. حالا در شعرا زیاد مسئله بغرنج مهمی نیست، پرداختنشون در به شعر هست که مسئله امروز حالا ماست دیگه. که اینم عرض کردم دو رویکرد داره، یک رویکرد که همون رویکرد کلاسیکه و یک رویکرد هم که رویکرد این که آقا پیری چیز خوبی نیست و به درد نخوره.
ولی الان اسم احمدرضا احمدی آوردی، هیچ وقت من در ذهنم نتونستم تصور کنم که احمدرضا احمدی پیره.
همینه ها، واقعا همینجوریه. آفرین.
چون هر وقت که یک کتابی ازش باز میکنی میخونی، کاملا یک، حتی اون شعرهایی که بعد از 60 سالگیش گفته، کاملا با یه شاعر جوان روبرویی. اما شهریار عکس این ماجرا رو داره. شهریار از شاید 40 سالگیش واژه پیری رو داره توی شعرش،
دوست داشته پیر بشه.
آره، برای همین این نگاه شاعران من فکر میکنم با جهان زیستشون، تجربهشون و حتی مواجهشون با اون مسائلی که در طول زندگی داشتن. احمدرضا احمدی خب تو ارکان پرورش فکری با بچه‌ها سر و کار داشته، برای بچه‌ها نوشته.
آره.
برای همین تصور این که این آدم جسمی، بله خب بالاخره تحلیل
رفته. بله تحلیل رفته.
ولی تو ذهنش هرگز آدم نمیتونه احمدرضا احمدی رو مثلا میگه آقا این پیر شده.
آره آره، واقعا هم طوره. راست میگید. یکی از
منظری داره چیزی از پیری، چیزی خاطرت هست؟
اینو که گفتید من اینو بگم به شما که آقای بهمنی هم برای من اینجوریه.
بهمنی هم
دیدید آقای بهمنی هم با اینکه واقعا انگار همیشه شاعر مثلا 50 ساله است و خیلی عجیب غریبه، آدم همش فکر میکنه که من اولین بار که استاد بهمنی رو دیدم توی اون جشنواره شعر جوان بندرعباس، همیشه فکر میکردم، همیشه تا الانم همیشه فکر میکنم که ایشون در حقیقت این وضعیت رو دارن دیگه، همیشه همچنان شاعر شعرهای جوان هستند. و اما منزوی، بله حسین منزوی هم اگر باشی محبت روزگاری تازه خواهد یافت، در اون غزلشون در حقیقت پرداختن میگه جهان پیر این دلگیر هم با تو کنار تو به چشم خسته هم نقش و نگاری تازه خواهد یافت. در راستای در نگاه کردنش به جهان و به خودش در موضع یک پیر مثل شعرهای کلاسیکه، اینجا از جاهایی که حسین منزوی در حقیقت چیز نکرده، عرضم خدمت شما که تغییر نداده دیدگاهش رو به مقوله پیری و همونطور دیده قضیه رو، احتمالا براش دیده جذاب نبوده. ولی این تو همین غزل یه بیت شاهکار داره، میگه تو خوب مطلقی، من خوبها را با تو میسنجم، که نو بدین سان بعد از این خوبی عیاری تازه خواهد یافت. منزوی اونقدر عاشقه و اونقدر ستایشگره که یه وقتایی اصلا خیلی وقتا حتی غیر از این که در شعری اراده کنه بخواد از خودش بنویسه، غالبا این اتفاق رو رقم نمیزنه. یعنی غالبا در تو منقبت اون شعره، در رسای اون عشقه داره مینویسه. و حتی جاهایی که مثلا به غیر از اون چند غزلی که راجب شاعر داره و راجب و حالا وضعیت های اجتماعی، اون چند تایی که البته تعدادشون هم زیاده داره، غیر از این حسین منزوی وقف شعر و عشق و زنه به زعم من و همه چیز رو هم فدای میکنه، حالا باشه سن و سال، باشه طبیعت، شما بگیر اخلاق، همه چیز رو در شعر حداقل روی کاغذ همه چیز رو فدای این ستا میکنه. و اینه که یه شاعر رو شاعر تمام وقت میکنه. شهریار هم همینطور بود، شهریار هم شاعر تمام وقت بود. آدم وقتی یه استانزاده شاعر تمام وقت باشه دیگه یه سه چیز از دستش در میره، یعنی مثلا شاید اون اصول زندگی روتین روزمره رو یه ذره مثلا باهاش